شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. دعوت میکنم در این ساعت، یعنی ساعت 17:30، شنونده برنامه گفتگوی سیاسی باشید که به صورت زنده و مستقیم همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. در 15 روز از مهر ماه با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز بررسی عملیات وعده صادق 2 از تعلل ناپذیری تا عدم شتاب زدگی در بازدارندگی کشور هست که انشالله در خدمت دو کارشناس محترم برنامه خواهیم بود. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم. مجدد در خدمتتون هستم.
استراتژی رژیم صهیونیستی در 70 سال گذشته از عمر نحس آنها، ارائه رفتار یک سگ هار از خود برای نزدیک نشدن اعراب به آنها بوده است. از همین زاویه با جنگ‌های 1948، 1967 و در نهایت 1974 عملاً اراده عرب را سرکوب کرده و برای همیشه دولت‌های عرب را به محاق برده است. این رژیم اما در چند دهه اخیر با سد مقاومت‌های اسلامی در فلسطین و لبنان برخورد کرد که آنها را به 70 سال عقب‌تر و روبرو شدن با بحران بقا روبرو نموده است. از طرف دیگر بازی با منافع و اراده جمهوری اسلامی ایران نیز باعث گردید تا بزرگترین حمله بالستیکی جهان را 2 در 6 گذشته تجربه نماید. جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر نشان داد تهدیدات را با درایت و بدون تعلل پاسخ می دهد و هرگز در دام شتاب زدگی نخواهد افتاد. به عبارتی دیگر، عملیات بزرگ وعده صادق 2 نشان داد که نظم جدید منطقه را ایران تعیین می کند، نه رژیم صهیونیستی که سرخوش از نسل‌کشی مردم بی‌دفاع غزه در اوهام جنایتکارانه خود گرفتار شده است. در این برنامه با بررسی این فرایند به این پرسش خواهیم پرداخت که مهمترین پیام راهبردی عملیات وعده صادق 2 به رژیم صهیونیستی و هراس افکنی بر این رژیم چگونه برآورد می‌گردد.
خب سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. من محمد مهدی مومنی ها انشالله تا حدود ساعت 18:45 با برنامه گفتگو سیاسی در خدمتون هستم. در استودیو در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر سجاد قیطاسی، کارشناس غرب آسیا. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمان گرامی برنامه و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما هست.
ممنونم از شما و همچنین جناب آقای دکتر بهادر نوکنده، کارشناس مسائل غرب آسیا. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی.
سلام و عرض ادب محضر حضرت عالی و برادر عزیزم استاد ارجمند، مهمان عزیز، و همچنین عرض تبریک دارم هفته فراجار و محضر سبزپوشان ولایت و شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
ممنون از لطف شما. خب اگه اجازه فرمایید با جناب آقای دکتر قیطاسی سوال
خواهش می‌کنم.
خب جناب آقای دکتر، می‌خواستم که یک مقدمتاً حالا در خصوص بحث موضوع برنامه عملیات وعده صادق یک توضیحات داشته باشید و همچنین تبیین داشته باشید شکست راهبردی عملیات‌های وعده صادق و صادق یک و دو در تاریخ نحس رژیم صهیونیستی و پیام بازدارندگی ایران به این رژیم مبنی بر هر گونه اقدام متحورانه‌ای که اینها بخوان انجام بدن به شدت محکوم و سرکوب خواهد شد و عملاً اگر بخوان به هر حال اتفاقی رو رقم بزنن، یک سرکوب شدید و یک وعده صادق جدید رو ما شاهد خواهیم بود. این رو میخواستم برای ما تبیین بفرمایید.
بله، ببینید زمانی که بخوایم این عملیات و وسعت اون رو در نظر بگیریم باید یک نگاه تاریخی داشته باشیم، یعنی از سال 1948 که این رژیم منحوس شکل گرفته در منطقه، یک تصویرسازی از خود درست کرده، یک تصویری که این رژیم شکست ناپذیره، این رژیم هیچ کس نمیتونه در برابر اون مقاومت کنه و با شکست هایی که در جنگ های مختلف علیه اعراب ایجاد کرد، این ادراک سازی رو درست کرد، هم در داخل رژیم و هم در بیرون از رژیم، که رژیم صهیونیستی واقعا شکست ناپذیر است و بر پایه بازدارندگی توانسته تمام جنگ‌های خودش رو با موفقیت به جلو ببره و موفق بشه. یک تصویری اگر داشته باشیم از قالب رژیم صهیونیستی، این رژیم سه تا استراتژی داره یا سه تا راهبرد اصلی داره. یکیش بازدارندگی بوده، یکیش بازدارندگی هسته‌ای و همون استراتژیک، دومین مورد هشدار استراتژیک است در راهبرد رژیم صهیونیستی که و سومین اون هم پیروزی قاطع و سریع است. طی این سالها رژیم تونسته یک بازدارندگی ایجاد کنه برای خودش و بر مبنای راهبرد دوم بازدارندگی هشدار استراتژیک، زمانی که کسی بخواد حمله بکنه به رژیم، نهادهای اطلاعاتی امنیتی این آلارم رو میدن که قراره به ما حمله بشه و ارتش در وهله سوم وارد میشه و اون پیروزی قاطع و سریع رو رقم میزنه. اما طی یک سال گذشته این هیمنه پوشالی به یک باره فرو ریخته شد، چرا که راجب این موضوع هم خیلی بحث شده تو این یک سال اخیر، ولی واقعیتش این است که رژیم صهیونیستی الان بدون راهبرد است، فقط به دنبال یک موفقیت‌های تاکتیکی بوده در کوتاه مدت و این دوتا عملیات یک نقطه عطفی بود. یعنی می‌خوایم اگر بعد از عملیات هفته اکتبر بخوایم تحولات منطقه رو به عنوان نقطه عطف در نظر بگیریم، عملیات های وعده صادق یک و دو یک نقطه عطف دیگه هستن. توماس فریدمن اون تحلیلگر امریکایی یک جمله قشنگی داره راجع به خاورمیانه، میگه وقتی یک اتفاقی میفته در منطقه خاورمیانه باید بین صبح قبل از واقعه و بعد از اون واقعه تفاوت قائل بشیم، یعنی همه چیز اون ساختار به کلی عوض شده. عملیات وعده صادق یک با این استارت این بود که یک پاسخی به رژیم صهیونیستی بدیم، چرا که طی دهه‌های گذشته بعد از اون شکست‌هایی که به اعراب داده هیچ وقت یک بازیگر مستقل دولتی به رژیم حمله نکرده و حالت این که بخوایم بگیم اون بحث عملیات وعده صادق یک تست کردن جمهوری اسلامی بود، میخواست تست کنه وضعیت رژیم رو با توجه به این فرمایشات مقام معظم رهبری که ما نه تعلل میکنیم و نه عجله میکنیم در پاسخ به رژیم صهیونیستی، شرایط به سمتی پیش رفت که ما عملیات وعده صادق رو به صادق دو رو به حول قوه الهی با موفقیت به انجام رسوندیم، که این عملیات هم با توجه به حجم اون و با توجه به وضعیتی که داشت و با توجه به موفقیت اون، باز یک نقطه عطفی است در خاورمیانه که حاوی پیام‌هایی بود برای رژیم صهیونیستی، برای منطقه و همچنین در نظام بین‌المللی که ایران میتونه به راحتی از سیستم دفاعی رژیم صهیونیستی عبور کنه، سیستمی که سالها بر پایه اون تئوری بازدارندگی خودشون رو پیاده کرده بودن که ما موفق هستیم، این سیستم شکست ناپذیره. دومیش این بود که ایران تونست به رژیم بفهمونه که هر هدفی که بخواد از فاصله بیش از 1000 کیلومتر رو به صورت دقیق در داخل رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار خواهد داد. و تفاوتی هم داشت با عملیات وعده صادق از لحاظ موشکی، برآوردها و قدرت تخریب اونها و همچنین پیغام متفاوتی که به اونها ارسال کرد که ما میتونیم تمام نقاط رژیم صهیونیستی، تمام نقاط حساس اون رو بزنیم. در خدمت شما هستم.
ممنون از لطف شما. جناب آقای نوکنده، سوالی که از حضورتون داشتم بحث عملیات وعده صادق دو و نقش اون بر موازنه قدرت منطقه و همچنین هشدار به آمریکا و برخی حامیان پشت پرده و خاموش صهیونیست‌ها در منطقه که واقعا به هر حال اقدامی که انجام شد و ترس رو در هم رژیم صهیونیستی ایجاد کرد و هم متحدان این رژیم، در این خصوص میخواستم که برای ما توضیحاتی بفرمایید.
بله، خب الحمدلله عملیات موفقیت آمیز وعده صادق دو هم صورت گرفت که این عملیات حاوی در واقع دستاوردهای مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و مجموع جمعی جماعت، اگه ما حساب کنیم این عملیات یک دستاورد بسیار خوبی رو برای جمهوری اسلامی ایران داشتش. مهمترین اثر این عملیات، اثر در واقع افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بود که ما تا قبل از این عملیات خب شرایط سختی رو داشتیم از نظر روحیه، که خب رژیم صهیونیستی با این تروری که انجام داد روحیه ما رو در واقع تضعیف کرده بودش تا حدی که مردم لبنان، خود مردم جمهوری اسلامی ایران همه خواهان پاسخ به رژیم صهیونیستی شده بودند. این عملیات باعث شد که این قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران رو در واقع افزایش بده و باعث تضعیف روحیه شد که ما امروز می‌بینیم عملیات‌های استشهادی و عملیات‌های نظامی که در درون رژیم صهیونیستی از سمت حماس و لبنان و محور مقاومت داره صورت میگیره تأثیری از این عملیات بوده و باعث افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران شد. بحث بعدی که همینطور که استاد عزیز ما فرمودن بحث بازدارندگی پایداره. خب پاسخ جمهوری اسلامی ایران باعث شد که یک بازدارندگی برای ما صورت بگیره و معادلات رژیم صهیونیستی رو به هم بزنه، چون اینها خیلی قائل به این نبودن که ما پاسخ بدیم و در واقع انتظار داشتن که صبر استراتژیکی بوده ما این رو ادامه بدیم، اما با این پاسخ معادلات اینها عوض شد. از دیگر ابعاد این عملیات ما میتونیم به تقویت محور مقاومت در منطقه اشاره کنیم که باعث یک وحدت و همدلی در بین کشورهای محور مقاومت شدش که ما موج شادی رو حتی در محور مقاومت، حالا نه تنها محور مقاومت، حتی جالبه ما امروز می‌بینیم که مردم آلمان دارن خوشحالی میکنن از این عملیات، که حالا مسئولین آلمان ابراز تأسف میکنن از این خوشحالی و ابراز نگرانی میکنن که چطور مردم آلمان خوشحالن از عملیات وعده صادق که بود. و یه دستاوردی که دیگه که داشت، خب رژیم صهیونیستی سالهاست داره از طریق رسانه ها اینطور القا میکنه که یک رژیم دست نیافتنی و ارتش هالیوودی داره که اصلا نمیشه بهش در واقع هیچ خدشه‌ای وارد کرد و با این موشک ها و برخوردهایی بوده که اینها خب خیلی سعی داشتن که نشون ندن این وقایع رو، ولی خب دیگه معترف شدن که خسارات سنگینی برای رژیم صهیونیستی داشت و اون هیمنه ارتش رژیم صهیونیستی شکسته شد و باعث مجموعاً تغییر موازنه قدرت در منطقه شد. اما یک حالا بحثی که امروزه خیلی در بحث فضای مجازی و بین مردم و مجامع خیلی داغه اینه که ما چطور این عملیات رو، یعنی در موقع بازه زمانیش صحبته، چرا زودتر انجام ندادیم. خیلی اعتقاد دارن که ای کاش مثلا این عملیات در واقع بعد از شهادت مثلا شهید هنیه صورت میگرفت یا بازه زمانیش یه خورده زودتر بود. خب ما باید اینطور پاسخ بدیم که در بازه زمانی که انتخاب شد علل مختلفی رو ما باید مد نظر قرار بدیم. بحث حوزه روابط بین الملل مثل یک صفحه شطرنج و یک شطرنج باز باید همه عواقب رو در نظر بگیره و بعد مهره‌های خودش رو حرکت بده. سه تا علت عمده‌ای بود که ما این عملیات وعده صادق دو رو در این بازه زمانی انجام دادیم. اولین علتش این بود که خب ببینید اینا شهید حسن نصرالله رو سالهاست که میخوان ترور کنن، سالها تا مرز شهادت ایشون رفت و خیلی ما نمیتونیم اینو رفت بدیم به این که ما پاسخ که ندادیم باعث شد که اینا مثلا وقیح‌تر بشن و یه مرحله بیشتر بیان. خب اینها از نظر ایدئولوژیکی و برنامه‌های بلند مدتی که نتانیاهو داشتش در واقع باید این شهادت و این حرکت اینو صورت میگرفت، خیلی قائل به این بازه زمانی نبود. دومین بحثی که هست ببینیم، ما یک سری مذاکراتی رو برای آتش بس داشتیم در مصر، در قاهره و در جاهای دیگه که اینها به دنبال این بودن که اگر پاسخ ما در اون بازه زمانی میدادیم تمام بار روانی مذاکرات رو بر سر جمهوری اسلامی ایران بیارن. یعنی اینطور که اگر جمهوری اسلامی ایران پاسخ میداد در اون بازه میگفتن آقا ایران به دنبال تنش در منطقه است و همه بار روانی مذاکرات میفته روی جمهوری اسلامی ایران و همه اینایی که امروز میگن که چرا زودتر نزدیم اون موقع میگفتن که چرا زدیم. و یه بحث بعدی که ما در پیش داشتیم تو اون بازه زمانی بحث اربعین بود که خب نتانیاهو قطعا برنامه هایی داشتش، پس ما نمیتونیم اینجور بگیم که چرا در این بازه زمانی این پاسخ داده شد. المان ها و مؤلفه های مختلفی اثرگذاره که ما بخوایم یک عملیات رو صورت بدیم، ولی در مجموع میتونیم بگیم که این عملیات وعده صادق 1 و 2 باعث دستاوردهای بسیار زیادی برای ما شد، هم در منطقه و هم در جهان.
بله ممنونم از شما. خب جناب آقای قیتاسی، ما شاهد بودیم که روز جمعه، یعنی 2 روز پیش، حضور میلیونی مردم در نماز جمعه تهران از گروه ها و دسته های مختلف و حالا حتی بعضن افرادی که شاید در شرط عادی نماز جمعه هم نمی اومدن ولی خب برای تاکید داشتن که این نماز جمعه رو شرکت کنن و ما شاهد واقعا یک نماز جمعه متفاوت و شاید بگیم بی‌نظیر بودیم. خب نقش وعده صادق و این نماز جمعه نصر تهران که توسط رهبر معظم انقلاب انجام شد رو بر تقویت روحیه مقاومت منطقه و همچنین افزایش اتحاد این محور در برابر رژیم صهیونی رو می‌خواستم برای ما توضیح بفرمایید.
بله همینطور که اذعان دارید، نماز روز جمعه، نماز نصر، یک نماز خاص بود واقعا. از زوایای مختلف اگر بخوایم این موضوع رو بررسی کنیم، اون در شرایطی انجام شد که رژیم صهیونیستی مستقیما حضرت آقا رو تهدید می‌کردن. این خیلی ها مثلا میگفتن امکان داره حمله ای صورت بگیره، ولی حضرت آقا با صلابت اون روز تشریف آوردن و نماز رو اجرا کردن. این نماز نصر به نوعی میتونیم بگیم تکمیل کننده عملیات وعده صادق دو بود. چرا؟ چون بعد از ترور سید حسن نصرالله واقعا این شهید بزرگوار یک ناامیدی و یک دودلی حتی در بعضی از جریان‌های داخلی هم ما می‌دیدیم که ایران تعلل میکنه، ایران چرا پاسخ نمیده. حضرت آقا اون روز ورود کردن و یک پیغام دادن، گفتن ما بر مبنای منطق تصمیم میگیریم در پاسخ به رژیم صهیونیستی. یعنی تاکید کردن دوبار کلمه تعلل و تعجیل رو آوردن که ما به دنبال عجله کردن نیستیم و تعلل هم نمی کنیم. این نماز جمعه یک بارقه امیدی بود برای محور مقاومت. بعد از اون محور مقاومت واقعا جون گرفت دوباره و وضعیتش بهبود پیدا کرد. بعد از اون خلعی و نگرانی بود که چطور میخوایم پاسخ بدیم، ولی میبینیم که نیروهای مسلح ما و همچنین خود با تدابیر حضرت آقا پاسخی که اون روز دادیم به صهیونیست ها و همچنین نماز جمعه، البته باید بگیم این مصادف بود با 2 تا حرکت مهم دیگه جمهوری اسلامی ایران در منطقه، که سفر آقای دکتر پزشکیان به قطر بود که در شرایط حساسی بود و یکی هم در زمانی که رژیم صهیونیستی تهدید میکرد لبنان رو، وزیر آتش لبنان زیر آتش رژیم صهیونیستی بود، وزیر خارجه ما به بیروت رفتن و یک پیغام رو به صهیونیست ها دادن که ما واقعا ابایی نداریم و در آمادگی کامل هستیم برای هر گونه پاسخ به رژیم صهیونیستی. آقا اونجا اشاره هم کردن که گفتن یک جوری وضعیت راهبردی محور مقاومت رو هم مشخص کردن برای نیروهای مقاومت و گفتن که فرمودن که رژیم صهیونیستی 70 سال به عقب برگشته. واقعا این اگر تحلیل قرار بدیم، رژیم صهیونیستی که خیال میکرد ثبات داره در منطقه و یک وضعیت خوبی داره، امروز به دنبال بقای خودش امروز فقط چنگ میندازه. و باید بگم با توجه به این حرکات اخیر و ترورهایی که داشته، فقط به صورت تاکتیکی یک موفقیت‌های کوتاه مدتی داشته که این عملیات وعده صادق و سخنرانی حضرت آقا تمام اون نقشه هایی که داشتن و اون پیروزی هایی که احساس شعفی که می کردن برای عملیات ها و ترور اون شهدای بزرگوار ما در لبنان رو به یک باره فرو ریخت.
بله، متشکرم از شما. خب جناب آقای نوکنده، سوالی که از حضورتون داشتیم، عملیات وعده صادق عملا یک شکست بود برای جنگ های روانی و رسانه‌ای دشمن برای تخریب و خدمت شما عرض کنم که تخریب اعتماد به نفس مقاومت منطقه و سرخوردگی که حالا پس از شهادت سید حسن نصرالله پیش اومده بود که حالا جناب آقای دکتر قیتاسی هم به اون اشاره کردن. در خصوص این موضوع، بحث شکست جنگ روانی که حالا یکیش هم همین بحث نماز جمعه بودش که واقعا خودش تاثیرگذار بود در این شکست جنگ روانی، چون ما شاهد بودیم که اینها حتی خیلی در فضای مجازی تبلیغات گسترده کرده بودن که رهبر معظم انقلاب حتی مثلا محل اقامتشون هم تغییر پیدا کرده و خب قاعدتا با این حجم از تبلیغات خیلی شاید توقعی نبودش که مثلا ایشون حضور پیدا کنن، ولی خب ایشون با شجاعت مثال زدنی واقعا اومدن و در نماز جمعه شرکت کردن و بیشتر از دفعات قبلنی، حالا معمولا در نماز جمعه های گذشته شرکت میکردن، فقط همون زمان حالا ایراد سخن خطبه ها و نماز بودن، ولی ایشون برای اینکه حالا به هر حال به دشمن هم نشان بدهن قدرت خودشون و قدرت کشورمون رو، از شاید بگیم ساعتی قبل از شروع اومدن و حضور داشتن و بعد از نماز هم باز موندن و با مسئولین خلاصه صحبت میکردن و عملا خود ایشون یکی از افرادی بودن که تأثیر شگرفی داشتن در شکست عملیات روانی و رسانه دشمن. در این خصوص میخواستم که نظر شما رو هم بدونم.
بله، خب رژیم صهیونیستی سالهاست داره از روش پروپاگاندا و رسانه‌ای که در واقع دست خودش هست استفاده میکنه و به دنبال تضعیف روحیه و افکار مردم جمهوری اسلامی ایران و مردم محور مقاومت. در این قضیه که به شما بعد از ترور شهید حسن نصرالله، اینها کاری که کردن، من یه بررسی کردم، در واقع ایران اینترنشنال و دیگران خیلی سعی داشتن که یک دستاوردسازی عجیب غریبی از این شهادت نشون بدن، برنامه‌های مختلفی ساختن، اون آقای نوریزاده و دیگران و معاندینی که بودن برنامه های ساختن که رژیم در واقع جمهوری اسلامی ایران رو تضعیف کنن و رژیم صهیونیستی رو یه تقویت روحیه‌ای به اینها بدن و اینطور میگفتن که ایران جرأت مقابله با رژیم صهیونیستی رو نداره و فقط در حد لفاظی و رجزخوانیه. این ها صحبت ها مال قبل از بحث عملیات وعده صادق دو. و افرادی مثل آقای توفیلی و دیگران که حالا قبلا از اعضای همین دبیرکل حزب الله بوده و دیگران، همه اینها رو جمع کردن و تمام زور خودشون رو و زوم خودشون رو این قضیه گذاشتن که جمهوری اسلامی ایران توان پاسخگویی نداره. اما بعد از عملیات وعده صادق دو، اینها که دیگه دیدن قافیه رو باختن، الان این روزه اینطور صحبت میکنن که جمهوری اسلامی ایران در لبه جنگ هست و چرا پاسخ داد، یعنی دوگانگی رو در حرف‌های اینا ما می‌بینیم. اما چه چیزی باعث شد که این پیوست‌ها و این برنامه‌های رسانه‌ای اینها شکست بخوره؟ قطعاً یکی از مهمترین اثراتش حضور حضرت آقا در نماز جمعه و سخنرانی ایشون بودش و همین که ایشون به قول حضرت عالی قبل از برنامه خیلی زودتر تشریف آورده بودن، یه مراسم تحریم یاد بودی هم برای شهید حسن نصرالله گرفتن بعد از نماز جمعه، با اون متانتشون، اون کلیپی که اومد بیرون، ایشون دارن تمسک میجوین به حضرت ابا عبدالله، همه نشون از اون آرامش و سکینه ایشون داره که باعث شد تمام پیوست‌ها و اون برنامه‌های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و همپیمانان اینها رو به هم بزنه. همونطور که خانم رئیس گفته بود چند سال پیش که ما میلیاردها دلار هزینه می‌کنیم ولی حضرت آقا با سخنرانی چند دقیقه برنامه‌های ما رو به هم می‌ریزه. اما نماز جمعه که حضرت آقا تشریف داشتن در جمعه، یک پیام متنی داشت و یک پیام فرامتنی. پیام متنی همون سخنان حضرت آقا بود که بسیار شیوا، صریح و کاملا مشخص در واقع اعتقادات خودشون رو بیان کردن و دال مرکزی گفتمان ایشون در روز جمعه اینطور بود که ایشون فرمودن که ما نه عجله میکنیم و نه در واقع تعلل میکنیم. این نشون میده که ناظر برای چه چیزیه. ببینید، ما یه دوگانه شکل گرفته بود که بین ضد انقلابیون و حتی بعضی از داخلی ها. ضد انقلابی ها همونطور که خدمتتون گفتم خیلی تاکید روی این داشتن که ایران جرأت پاسخ نداره. داخلی ها یه عده میگفتن که ما باید صبر استراتژیک داشته باشیم، در واقع پاسخی نباید بدیم به این جریان. این صحبت حضرت آقا پاسخی بود برای این دوگانگی که ما بر اساس معادلات و بر اساس تدبیر و محاسبات برنامه خودمون رو انجام میدیم و نه تعللی درش هست نه تعجیلی. این پیوست پیام متنی حضرت آقا. یک پیام فرامتنی داشت که خب همونطور که حضرت عالی اشاره کردیم به خوبی باعث شد که قدرت ریسک پذیری رژیم صهیونیستی رو بالا ببره. ببین، همزمان حضرت آقا سخنرانی داشتن، آقای وزیر امور خارجه‌مون تشریف بردن به لبنان، آقای پزشکیان به قطر رفتن. این همزمانی در واقع سفرها و سخنرانی‌ها این پیام رو به رژیم صهیونیستی داد که ریسک پاسخ شما بسیار بالاست و اینها جرأت در واقع ریسک پذیریشون رفت بالا و جرأت خطرپذیری نداشتن. همه اینها نشون از تدابیر فرامین مقام معظم رهبری که به درستی مثل همین طوفانایی که ما در گذشته داشتیم ما رو عبور دادن.
بله، سپاسگزارم از شما و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. انشالله پس از اذان و نیایش مجدد با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا